تحقیقات لازمه ولی همه چیز نیست. ما باید اجزای دیگه رو هم در واقع در نظر بگیریم تا بتونیم اون بردی که توی اون بازی برد در واقع صحبت کردیم و توی کسب و کار خودمون به دست بیاریم.
بله آقای فروغی، من در واقع یکیش میشه پروداکت، همون محصول، پروموشن،
بله، بله.
ترویج، پلیس میشه مکان و پرایس قیمت.
بله،
درسته؟
بله دقیقا. من چون میخواستم واژه انگلیسی نمیدونستم میشه بزنم.
خیلی ممنون.
بله بله،
من گفتم که بگیم که هر کدومش در واقع چه بخشی.
بله،
خیلی ممنونم.
بله،
سرکار خانم عزت زاده، ما یه چیزی تو قدیم خودمون و در حال حاضر در بازار وجود داره که میگن همیشه حق با مشتری است و کاسبهای قدیمی این رو سردر مغازه‌هاشون داخل مغازه‌هاشون نصب می‌کردن و سعی می‌کردن این گونه در واقع اعتماد مشتریان خودشون رو در واقع کسب بکنن. این رو اگه بخوایم تحلیل کنیم در فضای جدید رسانه‌ای این چگونه هست؟ آیا این دوباره متبلور هست یا فراموش شده؟
بله، کاملا متبلور و بروز شده، به خصوص که همون بحث مزیت رقابتی هست که معمولا یه کاربر، یه مشتری وقتی میاد در بستر رسانه‌های اجتماعی میخواد کالایی رو، خدماتی رو دریافت کنه، قطعا قابلیت مقایسه رو در نظر داره که کجا با کمترین هزینه بیشترین خدمات و کیفیت کالا رو میتونه دریافت کنه و قطعا قبل از اینکه خودش بخواد وارد این فضا بشه و خریدی رو انجام بده این مقایسه رو انجام داده و 100% برندهای مختلف به علت اینکه براشون رضایت مشتری و حفظ و دوام و بعد حضور در بازار رقابت مد نظر هست، یه بحث بازارسازی رو حتما در نظر میگیرن که بتونن در کنار کالا و خدماتی که به مشتری عرضه میکنن چندین پیشنهاد خوب برای دوام رابطه، برای حفظ همیشگی مشتری و اینکه همیشه یه پرچمی رو تکون بده که اون برند برتر من هستم که خدمات با کیفیت بیشتر، حالا یا با هزینه کمتر و با دوام خدمات محسوب تر در کنار تو هستم. بنابراین این نکته ای که فرمودید که کاسب های قدیم یا فرمودید، خواهش میکنم، در نظر داشتن همیشه برای اینکه یا دست کردن مغازه ها میزدن که همیشه حق با مشتری است، یک رکن جدیده که امروز ما اسمشو میذاریم مزیت رقابتی در بازار رسانه‌های اجتماعی که همیشه هر کسی هر طول خدمات و محتوایی رو که داره در اختیار مشتری‌های خودش قرار بده در این بستر باید سعی کنه که همیشه چیزی، خدماتی، کیفیتی، کالایی، مطلوبیتی رو در ذهن مخاطب و برای ارائه به اون داشته باشه که بتونه دوام رابطه رو حفظ کنه. حالا آقای فروغی از مدل 4P صحبت کردم، ما مدل 4C رو داریم که جایگزین مدل 4P هست، یه کمی مدل روز آمد شده تر نسبت به مدل 4P و در حوزه رسانه‌های اجتماعی مطرح میشه که یکی از ارکان مهمش که اینجا جایگزین میشه با خدمات قبلی که از بحث قیمت بود، بحث محصول بود و بحث مکان عرضه، چهارمیش بحث ترفیع خدماته. همین بحثی که شما گفتین، بحث همیشه خدمات، یعنی حق با مشتری، ترفیع ارائه خدمات، یعنی در این بحث همیشه اون فروشنده یا پلیس کننده و عرضه کننده کالا و خدمات باید همیشه به این بیاندیشه که خب من در کنار کالا و خدماتی که دارم عرضه میکنن که همه برندها هم دارن عرضه میکنن چه چیزی برای حفظ و دوام رابطه بیشتر با مشتری خواهم داشت، چه کاری میتونم بکنم، راحت‌تر به دستش برسونم کالا رو، محصولات وقتی مقایسه میکنه سطح کیفی بالاتری داشته باشه، دوام تبادل ارتباطم، روابط پولی و مالی که خواهیم داشت، کیف پولی که براش در نظر میگیرم، هزینه های محصولی که براش در نظر میگیرم و خیلی چیزی های خاصی که یا آفایی که در نظر میگیرم و خیلی چیزهای دیگر که بتونه همیشه یک حرف جدید و جریان سازی جدید رو در ذهن مخاطب ایجاد کنه که اون برند برتر برای با تو بودن من هستم.
سرکار خانم عزت زاده، اسم مدل رو فرمودی 4C.
4C، بله.
آها، بسیار ممنونم. جناب آقای فروغی، ما در تبلیغات ضد تبلیغ هم داریم. مثلا میبینیم یک مؤسسه میاد یه تبلیغاتی میکنه، برعکس به ضررش تموم میشه، یا مثلا مکانو نشناخته، اختزاعاتو در واقع نادیده گرفته، یا در زمانی اومده تبلیغ کرده که به نفعش نشده، یا یه اتفاقی میفته که اون هزینه و اون در واقع اون برنامه‌ریزی که برای تبلیغات داشته به نتیجه نرسید، اتفاقا فروشش کاهش پیدا میکنه. این ضد تبلیغ ها رو شما چطوری ارزیابی میکنید و برای مخاطبانمون بیان میکنیم؟
ببینید، حالا همونطور که در واقع من از یه مدل چارتی صحبت کردم، با همون قسمت در واقع یه مدل 5M هم وجود داره در خصوص در واقع برنامه‌ریزی فعالیت‌های تبلیغاتی.
بله.
که حالا از همون گذشته و از همون دورهای دور هم، قبل از در واقع ظهور رسانه‌های دیجیتال هم، در واقع یک برنامه تبلیغاتی رو وقتی بازاریاب ها میخواستن در واقع طراحی و اجرا بکنن، به 5 تا مؤلفه اصلی توجه میکردن. یک مؤلفه اول هدف یا در واقع میشن بوده، مؤلفه بعدی بودجه یا مانی هست، مؤلفه بعدی پیام یا مسیج هست، مؤلفه بعدی مدیا یا رسانه هست، و مؤلفه آخر هم مجرمنت یا سنجش هست. خب همونطوری که شما در واقع فرمودید، ما توی یک در واقع فعالیت تبلیغی اگر بیاییم فقط صرفا به یکی از این موارد توجه کنیم، فعالیت ممکنه دچار در واقع اخلال بشه. مثلا اگه صرفا ما دنبال در واقع هی به این فکر بکنیم که حالا چه پیامی قراره ارائه کنیم، چه پیامی قراره ارائه بکنیم، ولی رسانه خوبی انتخاب نکنیم، خب این در واقع کلا اتفاق خیلی خوبی نمیافته و فعالیت تبلیغی در واقع با بنبست مواجه میشه. یک بحثی هم که در واقع فقط هستش، من چون این کلید واژه ضد تبلیغ به کار رفت، در خصوص حالا تبلیغات منفی در واقع وجود داره، این یه بحث خیلی گسترده‌ای هست. یعنی خب یک عقیده ای توی بازاریاب ها، توی بعضی از بازاریاب ها وجود داره که چیزی به اسم تبلیغات منفی وجود نداره. حالا خانم دکتر عزت‌زاده اسم برند نایکی رو بردن، ما یک در واقع مطالعه موردی خیلی جذابی وجود داره مربوط به در واقع کمپینی هستش که برند نایکی با کالین کپرنیک رفت، و خب اونجا اتفاقی که در واقع افتاد این بود که، من حالا نمیدونم مخاطبان ما کالین کپرنیک رو یادشون هست یا نه، همون بازیکن فوتبال آمریکایی هستش که موقع سرود آمریکا زانو زد رو زمین و نشست، که در واقع از لیگ فوتبال آمریکایی بیرون گذاشتنش، و چند سال بعد نایکی با این شخص در واقع کمپین می‌دارد. و وقتی این کمپین استارت شد، خیلی در واقع رسانه‌های آمریکایی، اونایی که خیلی ملی‌گراتر بودن، شروع کردن حمله کردن به نایکی. یه عده در واقع مردمی که بیشتر طرفدار جمهوری خواه بودن، کفش‌های نایکی رو شروع کردن سوزوندن، و اصلا قیمت سهام نایکی شروع کرد کاهش و کم شدن و کم شدن. ولی از یه نقطه عطفی مردم یه عده هم اومدن طرفداری کردن، و اتفاقا در واقع قیمت سهم به نقطه خیلی بهتر رسید، فروش نایکی چندین برابر شد، و کلی در واقع صحبت مثبت در خصوص برند نایکی انجام شد. من حالا اگر طولانی داره میشه جوابم شما بگین، ولی این توضیح رو اضافه بکنم. ما تو رسانه یه اصطلاحی که وجود داره، در واقع یه سری رسانه ها رسانه هایی هستن که در تحت مالکیت اون برند هستن، یه سری رسانه های دیگه رسانه هایی هستن که درن با پرداخت پول اونا رو دریافت میکنه، مثل در واقع تبلیغات رادیویی، تبلیغات تلویزیونی، و یه سری رسانه ها رسانه هایی هستن که درن اونا رو اصطلاحا به دست میاره. شما وقتی که مثل همین موردی که من در خصوص نایکی عرض کردم، وقتی همچین اتفاقی میفته، یعنی حتی یه موج منفی علیه برند میاد به صورت موقتی تشکیل میشه، یه حسنی اون برای برند داره، و اونم در واقع میزان بالای رسانه هایی که برند داره به صورت رایگان به دست میاره. البته یه چیزی رو نباید اشتباه بکنیم، و اونم اینه که اگر به فرد ما کالا یا خدماتی رو ارائه بکنیم که موجب نارضایتی فرد بشه، و اون فرد بیاد حالا به صورت یه پست توی فضای دیجیتال اونو مطرح کنه، یا بیاد روی وبسایت ما و یه نظر منفی درج کنه، این به معنی در واقع به معنی تبلیغ منفی که نهایتاً به نفع ما میشه نیست. این یه بحث جداییه، و اتفاقا میشه همون نکته ای که خانم دکتر توی پاسخ سوال قبلی فرمودن.
بله بسیار ممنونم جناب آقای فروغی از در واقع پاسخ مبسوطی که داشتید. سرکار خانم عزت‌زاده، از نظر شما ضد تبلیغ چگونه تبیین میشه؟
ببینید این بحثی که شما میفرمایید عمدتاً برندهای بزرگ که خوب در بحث رسانه ها میدونن چگونه باید وارد بشن از خودشون ضد تبلیغی به جا نمیذارن. حالا این اصطلاح ضد تبلیغ ممکنه که از جانب سایر برندها اشتباهاً یا اینکه عمدن یه اتفاق بیفته و برای برند خاصی با بولد کردن کیفیت کالای خودشون و بعد نتوانستن در بستر رقابت وارد شدن باعث میشه که تبدیل به ضد تبلیغ بشه، یعنی یه برندی نتونه واقعا تو بازار رقابت کنه با سایر برندها برای خودش هر چقدر هم تبلیغ کنه، چون عرصه تبلیغات رو کیفیت خدمات رو و نحوه حفظ و دوام ارتباط با مشتری رو نشناخته تبدیل به ضد تبلیغ بشود. ولی در عمل ما بخوایم بگیم ضد تبلیغ داریم نداریم همچین چیزی نیست، مگر اینکه برخی از برندها حالا توی خارج از تبلیغات حوزه مصرف یا حوزه تبلیغات اقتصادی حوزه ارزش تبلیغات سیاسی، بله ما ضد تبلیغ رو داریم که حالا به نوعی با پروپاگاندا همراهه یا مثلا با بحث شایعه یا بحث مباحث فیک و فیک نیوز ها و اخبار و اطلاعاتی که خلاف واقعیت رو بخواد مندرج کنه برای اینکه لطمه بزنه به حیثیت و هویت برند مقابل، حالا از لحاظ سیاسی و اجتماعی و اونو از لحاظ لول از دایره رقابت خارج کنه. ما توی حوزه تبلیغات اقتصادی ضد تبلیغ عمدتاً نداریم و نمیشه اصلا همچین فاکتوری عملا قابلیت اجرایی پیدا کنه، ولی همونطور که عرض کردم در حوزه مسائل سیاسی و اجتماعی چرا امکان خیلی بحثای مختلفی هستش که بخواد از تئوری های مختلف رسانه‌ای مثل سازی مثل خدمت شما اصلا پروپاگاندا استفاده کنه که لطمه بزنه به حیثیت و اعتبار طرف مقابل، گروه یا ارگان مقابل که بتونه برای خودش وچه جز کنه یا اینکه اون نقاط ضعف خودش رو بپوشونه در تحت لوای بولد کردن ایرادای طرف مقابل.
بسیار ممنونم سرکار خانم عزت‌زاده. جناب آقای فروغی، تو بحث‌های قبلیتون داشتید که ما الان در دوره انبوه پیام یا همون بازار پیام قرار گرفتیم و در واقع من برداشت خودم اینه که در این دوره اتفاقا شاید تبلیغات برای اینکه دیده بشه خیلی کار سخت‌تری هست، چون مخاطبان روزانه با انبوه پیام‌های مواجه هستن که ممکنه خیلی از اونها رو نادیده بگیرن. از نظر شما که کارشناس تبلیغات هستید چگونه هست؟ آیا در دوره جدید کار سخت‌تر است یا در گذشته کار سخت‌تر بود؟ این انبوه پیام‌ها کار رو برای تبلیغ کننده ها یا آژانس های تبلیغاتی که میخوان در واقع تبلیغات دیده بشه و اون هدف تبلیغ کننده به مخاطب برسه چگونه هست؟ کار سخت شده یا راحته؟
درسته. ببینید من حالا از این جمله، از این اتفاقی که در واقع الان افتاده چند تا برداشت میکنم. یک برداشت همین برداشتی که در واقع شما داشتید و اون همینه که خب قطعا الان کار سخت‌تر شده، چون اگر در واقع در گذشته اون قسمت خرید مدیا و بودجه‌ای که برند داشت خیلی اهمیت می‌داشت، الان شاید اون قسمت در واقع استراتژی که برند روی پیام داره و روی هدف گذاری داره و نحوه سنجشی که داره اتخاذ میکنه خب خیلی اهمیت داره. کار به طور کلی پس از نظر من سخت‌تر شد. یه برداشت دیگه که وجود داره اینه که خب ما به خاطر در واقع شکل‌گیری رسانه‌های جدید، مخصوصا حالا شبکه‌های اجتماعی، وبسایت‌های مختلفی هستن و شکل‌گیری ابزارهای تبلیغاتی خیلی نوین‌تر، خب تبلیغ کننده میتونه به صورت هدفمند و به صورت شخصی سازی شده تبلیغاتش رو انجام بده. یعنی ما اگر در گذشته در واقع راننده ها این تبلیغات کننده ها رو راننده های فرض کنیم که پشت خودرو عادی میشستن، الان اونها راننده هایی هستن که توی یه کابین در واقع هواپیما نشستن یا پشت یه در واقع خودروی فرمول یک نشستن، یعنی امکانات خیلی بیشتری در دست تبلیغ کننده ها هست. یه برداشت دیگه هم که در واقع من از این موضوع دارم، به حوزه تبلیغات خیلی نزدیک هست، یه بخشی از بازاریابی به اسم بازاریابی محتوایی. خب وقتی که در واقع ما میبینیم که خریداران یا کاربران ما یه دو سوم مسیر خرید رو خودشون میخوان طی کنن، خب اینا چجوری طی میکنن؟ میان دنبال منابع در واقع کسب دانش میگردن، یعنی میان جستجو میکنن. خب اگر این افراد میان توی در واقع موتورهای جستجو انجام میدن، ما به عنوان یک برند خیلی مهمه که بدونیم ما چه نمایشی از خودمون توی فضای در واقع آنلاین داریم. ما آیا اومدیم پست های مختلفی رو توی وبلاگ های منتشر کنیم؟ آیا تو رسانه ها حضور مثبتی داشتیم؟ آیا منابع کسب اطلاعات منابعی هستن که با اون منافعی که ما داریم همراستا هستن یا خیر؟ یعنی یه حوزه های جدیدی هستش که برندها باید به اون توجه بکنن تا اینکه به اون در واقع مقاصد تجاری خودشون برسن.
بسیار ممنونم جناب آقای فروغی. سرکار خانم عزت‌زاده، در واقع من از صحبت‌های جناب آقای فروغی این گونه برداشت می‌کنم که در تبلیغات ایده خیلی مهمه. نظر شما چیه؟
ببینید، من در ادامه صحبت‌های شما و جناب آقای فروغی می‌خوام عرض کنم، امروز در حوزه رسانه‌های اجتماعی که هر کاربری خودش یک رسانه است و به انواع محتواها، وبسایت‌ها در سراسر جهان به نوعی دسترسی داره با وجود اینترنت، با یک کاربر فعال با هوش گزینشگری که وقتی ما مواجه هستیم، کار تبلیغات دو سومش میشه استراتژی و ایده یابی و کار مطالعاتی دقیق، شناخت رقبا، شناخت بازار، و یک سومش وارد عرصه عمل شدن و وارد اجرا کردن اون ایده هاست. بنابراین بحث ایده که حالا خود دامنه کلمه ایده خیلی گسترده است، از ایده نوع نحوه ارتباط با مخاطب، نوع محتوایی که میخواد در اختیارش قرار بگیره، مدل های چند رسانه‌ای امروز که کارو از حیثی بسیار ساده تر و راحت تر کرده و از حیثی و چه تمایز و اون بحث مزیت رقابتی حتی در بحث تولید محتوای تبلیغاتی و اون معرفی و بولد کردن تمامی کیفیت کالایی که میخواهد در این نوع تبلیغات مورد عرضه قرار بگیره منطبق با خدماتی که در دست مخاطب دریافت میشه، همه و همه نیازمند ایده است. یعنی چیزی نیستش که ما از ابتدا فقط یه ایده رو در ذهن داشته باشیم و بعد وارد عرصه بشیم و بخوایم شروع کنیم به یه کار و بدون مطالعه بخوایم موفق بشیم. امروز عرصه اول کار تبلیغات موفق شدنش برمیگرده به بحث پژوهش، بحث مطالعه میدانی دقیق و گسترده برندهای هم عرصه و حتی در خارج از یک محدوده جغرافیایی و کشور. وقتی ما تو مدل 4P صحبت کردیم، یه بحث اون بحث مکانه که ما بتونیم برندهای مختلف رو در عرصه شغلی خودمون و نوع خدماتشون رو بشناسیم. امروز وقتی از مکان صحبت میکنیم، مکان در عرصه دنیا، حتی شرکت‌های تبلیغاتی، شرکت‌ها و مؤسسات کوچک و بزرگ، بستر وب و بستر شبکه‌های اجتماعی فرصت ابراز وجود حتی برای برندهای کوچک در مقابل خیلی از برندهای بزرگ فراهم کرده. چه بسا اون شرکت‌های اجیلیتی و چابوس بتونن موفق‌تر باشن در ارائه خدمات، در نوع محصول، در سرعت عمل، در نبود یک سیستم با بوروکراسی سنگین که بتونه بهتر با کاربرش ارتباط بگیره. تماماً از صفر تا صد نحوه کار تبلیغات از آغاز تا انتها که به فروش و ارائه خدمات پس از فروش هم حتی با تبلیغات مربوطه، نیازمند ایده است و با آدم‌های خلاق و خوشفکری که بتونن از تمام این بحثا رو به صورت یک پکیج، یعنی فرایند تبلیغات رو توی یک پلن استراتژی نویسی پهن کنن از آغاز تا انتها، نه فقط که ایده ابتدایی تو ذهن باشه. یعنی کسی که بزرگ فکر کنه موفق میشه که بتونه بزرگ هم پیاده کنه اما با گام‌های کوچک.
بسیار ممنونم سرکار خانم دکتر عزت‌زاده، در واقع پاسخ مبسوطی داشتید. جناب آقای فروغی، در واقع ما داریم به بعد از ایده وارد در واقع بحث استراتژی هستیم که شما هم تاکید کردید. استراتژی‌های تبلیغات میتونه در واقع مختلف باشه، یعنی ما شاید استراتژی محافظه‌کارانه داشته باشیم، استراتژی هجومی تهاجمی داشته باشیم، یا استراتژیمون رقابتی باشه در حوزه تبلیغات، یا بیایم استراتژی دفاعی رو انتخاب کنیم. اینها در واقع در شرایط مختلف ممکنه برای یک شرکت اتفاق بیفته و شرکت در روزهای ضعف خودش ممکنه به سمت تبلیغاتی بره که در واقع محافظه‌کارانه باشه، یا بعضی موقع بیاد به صورت تهاجمی تبلیغات کنه در روزهای اوج خودش باشه. اینها چطوری برای شرکت‌ها اتفاق میفته؟
بله، ببینید یک بحثی که حالا وجود داره، اولا استراتژی‌های تبلیغات باید در واقع متأثر باشه از استراتژی‌های شرکت در حوزه بازاریابی.
بله.
و ما هر موقع که صحبت از استراتژی میشه در واقع یک واژه معروفی وجود داره و اون هم واژه هماهنگی یا حالا تطابق. ما حتما نکته‌ای که باید به شرکت‌ها توجه کنن هماهنگی بین در واقع راهبردهایی هست که تو حوزه تبلیغات دارن با راهبردهایی که در حوزه در واقع بازاریابی دارن. من به این خاطر اینجا عرض کردم که بعضی از شرکت ها توی یک فعالیت تبلیغاتی چون میرن سمت یک کانون بیرونی یا میرن سمت یک شرکت بیرونی، بعضن فعالیت های انجام میدن که هیچ ارتباطی به اون روح در واقع راهبردهای بازاریابیشون نداره. حالا از سوی دیگه این راهبردهای بازاریابی خودش باید تطابق داشته باشه با راهبردهای کسب و کار، یعنی ما حتما باید استراتژی های در سطح کسب و کار یا ترجمه بشه به استراتژی های در سطح بازاریابی. و خب ما وقتی که داریم از استراتژی صحبت میکنیم، این استراتژی از منابع مختلف میاد. یکی از این منابع وضعیتیه که شرکت در محیط نزدیک و در محیط دورش داره. یک سری از عوامل هستن که خیلی شرکت رو تحت تاثیر زیاد قرار میدن. مثلا اگر در واقع یک شرکتی داره در حوزه در واقع خرده فروشی فعالیت میکنه، سیاست های صنفی توی اون حوزه خب خیلی سریعاً در واقع اون شرکت رو متأثر میکنه، یعنی سیاست صنفی اتفاقی که داره در محیط نزدیک میفته. از سمت دیگه یه عاملی مثل حالا تورم، مثل در واقع سیاست های کلی اقتصادی کشور، اینکه انبساطی از سیاست ها یا انقباضی هست و حالا موارد دیگه، اینا مواردی هستن که در محیط دور دارن برای خیلی از کسب و کارا رخ میدن. از سمت دیگه ما وقتی داریم هر جا بریم از استراتژی صحبت میکنیم، خب بحث رقابت اهمیت پیدا میکنه. اینکه اون شرکت از نظر رقابتی تو چه وضعیتی هست، فعالیت رقبا به چه شکل هستن، خیلی مهم میشه. از سمت دیگه با توی یک نگاه دیگه به استراتژی، بحث منابع خیلی مهم هست. وقتی شرکت میخواد در واقع تصمیم گیری کنه در خصوص استراتژی آتیش، خیلی مهم هستش که به منابعی که در اختیار داره توجه کنه. و حالا اگر بخوام پاسخمو جمع بندی کنم،
بله،
یکی دیگه از مواردی هم که در واقع خیلی مهم هست، بحث در واقع برتری هایی هستش که یا اون نقاط خیلی در واقع قوتی هستش که شرکت میخواد در آینده اونها رو شکل بده، یعنی یه نگاه آینده نگر داره نسبت به اون توامندی هایی که میخواد توی در واقع کسب و کار خودش شکل بده و راهبردهایی اتخاذ میکنه برای رسیدن به اون توانایی ها. و اون راهبردها ترجمه میشن به فعالیت، به راهبردهای بازاریابی، و اون راهبردهای بازاریابی هم ترجمه میشن به راهبردهای تبلیغاتی.
بسیار ممنونم جناب آقای فروغی. سرکار خانم عزت‌زاده، با توجه به صحبت های جناب آقای فروغی، این رابطه‌ای که بین در واقع وضعیت شرکت بازاریابی و تبلیغاتشون بیان کردن، در استراتژی نویسی برای تبلیغات اینها از نظر شما چه تأثیری دارن؟
ببینید این بحثی که شما الان باز کردید و آقای فروغی زحمت کشیدن مؤلفه‌هاشو گفتن، بحث بسیار بسیار گسترده‌ای از این حیث که شرکت ها و مؤسسات در خلأ کار نمی کنن. قطعا عوامل و مؤلفه های خیلی خیلی زیادی دخیل هستن برای اینکه یه شرکتی بخواد موفق عمل کنه. عواملی که از بیرون بر اون احاطه دارن، عوامل جامعه بین‌الملل، برای کشور خود ما اگه بخوایم بزنیم، از تحریم ها، قیمت دلار، افت وضعیت معیشت و درآمد مردم، تمام عواملی که با زندگی مردم دخیله و ضمناً نوع کالا و خدماتی که اون برند داره تولید میکنه و برای چه قشر از جامعه، جامعه هدفش کیه. یعنی یه وقتی هست کالایی با اوج افزایش قیمت و تورم در جامعه با بهترین لول و بهترین کیفیت همچنان برند خودش رو از دست نمیده و حفظ میشه و خوب هم میفروشه در سطح دنیا. یه آیتمی که الان دارن در حوزه درآمد زایی بهش فکر میکنن در آسیه و برایش یک سطح بسیار گسترده رو در نظر دارن، فروش مواد غذایی حیوانات خانگیه. باورتون میشه چهارمی سطح استراتژی اقتصادی در بین برندها در لحاظ سطح درآمدی این نوع خدمات و کالا که حتی در کشور ما که اینا بیشتر غذاها وارداتی هستن، این تولید داخل نیستن. تصور بفرمایید با قیمت کنونی دلار و این جهش عظیمی که در یکی دو سال گذشته ما داشتیم، روند افزایشیش همچنان سیر صعودی در سطح دنیا داره و به خصوص کشور ما هم همچنین. خب بنابراین پس نوع به نوع کالاها، برندهای مختلف، سطح فعالیت شرکت‌های شرکت کوچک و چابک، شرکت عظیم چند زنجیره چند منظوره است که توی خیلی از شهرها یا کشورهای مختلف برند داره، بسته به نوع خدمات، نوع شرکت‌ها، فعالیتشون، نوع کالایی که تولید می‌کنه، جامعه هدف، سطح اقتصاد جامعه هدف و عوامل خیلی خیلی زیادی توشن که تماماً اینها باید روی پلن استراتژی پهن بشه. یعنی هر شرکتی که مؤسسه و برندی که در هر عرصه خورد یا کلانی که داره کار میکنه در عرصه اقتصاد و تبلیغات برند خودش، قطعا تمامی این رچه ها رو روی کاغذ میاره، روی پلنش پهن میکنه و برای هر کدام از اینها در هر حیطه از برهه ای از زمان یک شیوه و استراتژی رو انتخاب میکنه. ممکنه یه زمانی برای ابتدای فعالیت خودش تو چرخه عمره سازمان تو گام های اولیه استراتژی چرخه حیاتش بخواد استراتژی تهاجم میرفت کنه، یعنی یه بحثیه که مثلا مثل پلنی که الان توی کشور ما توی عرصه خود رسانه ها مثلا اقتصاد پلتفرم و شبکه های که توی پلتفرم کار میکنن بخواد کار کنه، یا مثلا تولید بازی ها معمولا تهاجمی کار میکنن، یعنی با یک ورود بی وقفه به بازار با کیفیت سعی میکنه که تو بازار هدف اونقدر جا باز کنه که بتونه دفع رقیب کنه و صرفا جلب نظر مخاطب و کاربره. با وجود تازه افزایش قیمت روندش هم صعودیه و درآمد رو هم هست بسیار زیاد. بنابراین امکان داره در یک بستر و زمان دیگری از این چرخه حیاتش که به کدام یکی از مقاطع اقتصادی جامعه در عرصه کشور ما بخصوصه بین الملل برخورد کنی و نیاز مخاطب چی باشه که استراتژی گام بعدی رو برداره. امروز زمان نیستش که دیگه شرکت‌ها بخوان پلن کاری که پهن میکنن از هدف تا اجرا خیلی زمان گسترده ببره. یه زمانی ما دوربرد شرکت‌ها 5 ساله می‌دیدن، امروز دوربرد 5 زمانه. استراتژی شرکت در همه عرصه‌ها و به خصوص در عرصه اقتصاد 1.5 تا 2 ساله است. یعنی 3 تا پلن 6 ماهه پهن میکنن 1.5 سال، 4 تا پلن 6 ماهه پهن میکنن 2 ساله و تازه اینها استراتژی های جایگزین داره که در هر عرصه و برهه زمانی پلن ای و بی و سی و دی میچینه که تو اگر شرایط اقتصاد جامعه این بود، نیاز مخاطب به این سو حرکت کرد، اون مخاطبی که تازه با جامعه هدفی که با چه تفصیلی از اقتصاد چیده شده پلن ای استفاده شه یا بی، و این جایگزینی و چرخش و اجیلیتی بودن تغییر پلن ها هیچ وجه غیر قابل انکاری هستش که تمام شرکت ها و برند هایی که در عرصه اقتصاد کشور دارن فعالیت میکنن در عرصه دنیا میخواهند ماندگار باشن و حرفی برای گفتن داشته باشن و کویا باشن، همه مد نظر دارن. ما نمیتونیم یک برنامه مدون از پیش تعیین شده برای همه برندها در نظر داشته باشیم، اصلا اینطوری نیست.
بله بسیار ممنونم سرکار خانم عزت‌زاده. جناب آقای فروغی، در واقع با توضیحاتی که جناب عالی و سرکار خانم دکتر فرمودند، خانم دکتر عزت‌زاده، نشون میده که تبلیغات واقعا علم شده، یعنی هم علم هم در واقع هنره، در واقع تجربه توش هست و نیاز هست که در واقع در کشور ما هم به این به صورتی که در کشورهای دیگه به وجود اومده و آژانس‌های تبلیغاتی بسیار